بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويرد على جواب الثاني والثالث دراسات از این قاعده شبهه غیر محصوره که بیان شد سه جواب دادن. جواب دوم و سوم برش اشکال می شود بین که این دو جواب ربطی به فرمایش مرحوم نائینی نداره اصلا. چنین که مرحوم نائینی طبق اون چه فوائد نقل می کند تصریح فرمودن که اینی که ما می گوییم شبهه محصوره غیر محصوره، شبهه غیر محصوره شبهه ایست که مکلف قدرت بر مخالفت همه ندارد. منظورمون اینه که به خاطر زیادی اطراف قدرت ندارد، از عدم قدرت مستند است به زیادی اطراف. اما این دو موردی که بیان کردید شما، عدم قدرت مستند است به اختلاف زمان، پس علت عدم تمکن در این دو مورد زیادی اطراف نیست، علت اون زمانه. این جواب منطقا در جلد پنجم صفحه 141 بیان فرموده، پس جواب مربوط به اون جواب دومه، ولی خب سوان مثل همون خواهد بود. اما کلام فواید که شون تصریح کردن بین که حرف ما در جاییست که عدم تمکن مستند به زیادی اطراف باشد، عبارتشون اینه. جلد دوم از فواید الاصول صفحه 64 می فرمایند ول اولا ان یقال ضابط الشبهة غیر المحصوره هو ان تبلغ اطراف الشبهه حدا لا يمكن عادتا جمعها في الاستعمال. نمیشه یعنی همه را انجام داد و قدرت بر اتیان همه یا مخالفت همه نیست. بعد به اینجا میرسن فلا بد فیها در این شبهه غیر محصوره من اجتماع کلال امرین و هما کسرت العدد و عدم التمکن من جمعی فل استعمال، دو امری که در شبهه غیر محصوله باید باشد، یکی این که اطراف شبهه خیلی زیاد باشه و یکی هم این که مکلف قدرت بر اتیان همه به جمع بینا نداشته باشه. بعد به اینجا میرسن که به حیث یکون عدم و تمکن من ذالک مستندن الى کسرت الاطراف لا الى امر آخر. سریع کلام فوائده که در شبه مخصوره که عدم تمکن بر اتیان هست، منشه زیادی اطراف باید باشه نه امر آخر. و اون اشکال دوم و سوم شما منشه زیادی اطراف نیست. پس بنابراین این دو اشکال دوم و سوم خارج از داره فرمایش مرحوم نائنیست و قهرم برشون وارد نیست. ضابطه سومی که برای شبهه غیر محصوره بیان شده چیزیست که مرحوم آخوند در کفایه جلد دوم صفحه 214 بیان میکنن و این ضابطه را هم مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه قبول داشتن. و اون ضابطه اینه که غیر محصوره چیزیست که ملازم هست باید مانعی که اون مانع با اون معلوم به علم اجمالی ما برخورد می کند و با برخورد به اون معلوم، اون معلوم از فعلیت می افتد. اون تکلیفی که معلوم به علم اجمالی ما هست با برخورد به این لازم غیر محصوره دیگه فعلی نیست. وقتی که اون معلوم از فعلیت افتاد، علم اجمالی ما منجز نیست، چون علم اجمالی وقتی منجز است که متعلق علم تکلیف فعلی باشد. اگر تکلیف فعلی نبود، علم تفصیلی هم که بش باشد منجز نخواهد شد تکلیف. و وقت این غیر محصور بودن شبهه یه لازمی دارد که اون لازم اون تکلیف معلوم را از فعلیت می اندازه. از فعلیت گفتم قهرن علم اجمالی منجز نیست، اما در شبهه محصوره یک همچه مشکلی نیست. شبهه محصوره دارای یک همچه لازمی نیست، ولذا تکلیفی که در داره شبهه محصوره هست بر همون فعلیتش باقی است. وقتی که فعلی بود، علم اجمالی هم به این تکلیف منجز خواهد. از فرق بین شبهه محصوره با غیر محصوره در همون لازمه، که در غیر محصوره این لازم هست که بالاخره باعث میشه منجز بودن علم مقاله از بین میرود. حالا اون لازم چیه؟ اون لازم یکی عسر و حرج است و یکی هم خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا. گاهی این شبهه غیر محصوره ملازم با عسر و حرج این تکلیفه، چون شبهه غیر محصوره هست مکلف نمیتونه اصلا امتصار بکنه. این عسر و حرج که لازمه این غیر محصوره هست باعث میشه که اون تکلیف از فعلیت بیفتد و حکم ادله لا حرج فی الاسلام با حکم اون ادله فعلیت این تکلیف از بین میرود. فعلیت که از بین رفت علم اجمالی منجز نیست. یا این که اگر عسر حرجی نیست ولی بعض اطراف غیر معین این شبهه از محل کلام خارجه. خب اگر این شبهه غیر محصوره هست عسر و حرج در کار نیست، اما بعض اطرافش اصلا محل ابتلای من نیست. خب وقت محل ابتلا نبود قهرم تکلیف از فعلیت میفته، چون اطرافی که محل ابتلا نیست من دسترسی به اونا ندارم اصلا که اونا رو امتصال بکنم یا نکنم. پس نتیجه این شد که شبهه غیر محصوره با محصوره فرقش در همین لازمه، که در غیر محصوره یکی از این دو لازم عسر یا خروج از محل ابتلا هست و در محصوره نیست. حالا انشاءالله این جهت این که دو تا لازم بیان کنن، عسر و خروج از محل ابتلا. بفرمه
اگر این عسر و خروج از محل ابتلا رو ما معیار بگیریم برای شبهه غیر محصوره، اگر همین دو تا منات در شبهه محصوره محقق شد تکلیف چی خواهد بود؟
نمیشه همچی در شبهه محصوره.
من الان علم اجمالی دارم، یا ظرفی که تو سرخصه نجس شد یا این ظرفی که الان پیش بنده هست الان شبهه محصوره است. اتفاقا تو بحث جوایز سلطان در بحث مکاسب مرموشی همین رو مطرح کردن، بگن شبهه محصوره است ولی ملحق به غیر محصوره است، یعنی موضوعا شبه محصوره است ولی حکم غیر محصوره را دارد.
آچه بیانی مثلا
به این بیان که این جایزه‌ای که سلطان به من داده یا او حرامه یا اون جایزه‌ای که اصلا از دسترس من خارجه، تو انبارش هست که من دسترسی بهش ندارم.
خب همین بینه که یک از محل ابتلا خارجه دیگه.
خب پس الان شبه محصوره است ولی از محل ابتلا خارجه. عرض بنده اینه که اگر شبه برست محصوره باشد و از محل ابتلا خارج باشد منجز نیست. خب در غیر محصوره هم که شما همین رو آمدید گفتید، پس این فرق فارق بین محصوره و غیر محصوره نخواهد بود.
عرض کنم که آره مثال شما گذارم مثال درستی هم است، ولی پس شما میفرمین که جایزه ای که دارم مردد بین اون که پیش خودم هست و اونی که پیش مثلا فرض کنم که ولی عهد سلطانه ایش های محمد بن سلطانه محمد یا سلمان و دسترسی به اونم نیست،
میشه مقیدش کنیم به این که این عدم ابتلا به خاطر همون خصوصیت افراد و در غیر محصول جوری در محصول جوری.
نه خب این باز خیلی رو به حرف آخری آخر این ضابط دیگه بود، اون حرف مال مرحوم ناهنی بود، این حرف مال مرحوم آخونده، حرفیشون بود که باید منشأش کثرت اطراف باشه. اگر اولویت اینجا باشه بله فرمایش ما درسته، میدونیم باز این منشأش کثرت اطراف نیست پس اشکال وارد نیست. علی هر ظاهرا فرمودین که مرحوم شیخ چی میفرمان ملحق به غیر محصوره است.
بله بله در بحث جوایز سلطان ایشون 4 صورت کرده، بیشتر رو آمدن 6 صورتش کردن. خب این صورتی که خود مرحوم شیخ هم بهش تصریح داره اینه که شبهه محصوره باشد ولی ملحق به غیر محصوره باشد.
خب
مثلا تصریح دارن اینجا.
اون وقت شبهه غیر محصوره است، ملحق محصوره است.
محصوره است. ملحق به غیر محصوره
است. یک طرف اینجاست که مثلا محل ابتلا خارجه. عرض کنم که عذاب دین نمیشه اینجاست با بیان خودشون جواب داد که الان معلوم میشه. ببینید الان اشاره میشه که اونی که از محل ابتلا خارجه معین نیست، غیر معینه. در قبلا گفتیم که آیا محل ابتلا بودن شرطیت را در تکلیف یا نه؟ میگن مراد به اون محل ابتلا اونیست که معین باشد، این شیء معین از محل ابتلا خارجه. تکلیف بود درست است درست نیست؟ که گفتیم عقلا لازم تکلیف درست نیست. اینجا اونی که از محل ابتلا خارجه میگن فرد غیر معینه، و در اینجا که شما فرمودین فردش معینه، ممکنه به این وسیله اون اشکال شما جواب داده بشه. عرض کنم که خب پس نتیجه این شد که شبهه غیر محصوره یکی از این دو لازم رو در بعض از جاها مبتلا به لازمش اصل و حرجه، در بعض از جاها خروج بعض اطراف غیر معین از محل ابتلا، و به خاطر این اون وقت این شبهه غیر محصوره دیگه تقریبش فعلی نیست. فعلی که نبود اون وقت علم منجز نیست. اون وقت اینجا چرا اینجا دوتا لازمشون بیان کردن؟ یکی اصل و حرج، یکی هم خروج بعض اطراف غیر ما از محل ابتلا. و فرق بین این دو چیه؟ این انشاءالله خواهد آمد، شاید مثلا دو سه جلسه دیگه اونجا برسیم. و اون اینه که می فرماین که اگر اصل و حرج باشد، دلیل بر این به اصطلاح خروج موضوع اصل و حرج دلیل لفظی است که لا حرج فی الاسلام. مثلا اگر خروج به از اطراف از محل ابتلا باشه دلیل عقلی است. عقل میگوید که فردی که از محل ابتلا خارج هست تکلیفی به او درست نیست. پس گاهی هست که اون لازم دلیل بر اون دلیل لفظی است مثل اصل و حرج، گاهی دلیل عقلی است مثل خروج از بعض اطراف محل از کلام. اون وقت فرق چیه؟ فرقش در مخصص معلوم میشه که اگر شبهه در مخصص و در مصداق مخصص بود، اگر دلیل لفظی باشه به آن مراجعه میشه، اگر دلیل عقلی باشه مراجعه نخواهد شد، که این بعد انشاءالله در اون 64 روزه که اونجا برسیم. عرض کنم که خیلی بعد اون وقت مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه وقتی که این بیان مرحوم آخونده قبول می فرمودن و منهانا زهره، با این ضابطی که مرحوم آخونده بیان کردن و ما هم قبول داریم، معلوم شد که هم واجبات داخل در محل کلامان و هم محرمات، چون ضابط هر دو رو شامل میشه. این معنی که گاهی است که اگر شبهه غیر محصوره نسبت به یک واجب بود، خب اتیانش موجب اصله یا بعد از اطراف از محل ابتلا خارجه. اگر حرامی از محرمات بود بازم همین ضابط اونجا هم جاری خواهد بود، ولذا هم شبهه موضوعی بساخ وجوبیه و هم شبهه تحریمیه هر دو در محل ابتلا داخل خواهند بود. و بعد عنایه هم مطلبی داره که انشالله روز شنبه اگر زنده بودیم، اگر مردیم که دیگر راحت میشید. خب صلوات بفرستید. عرض کنم خدمتون که خب این اعیاد شعبانیه بود و این سه چهار روز از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است که آخرین حرفی که پدرم به من گفت و دیگه پدرم را ندیدم، و در حال این حرف من فرمود که داره در روایت که امام زین العابدین در آخرین لحظه عمر خودشون به امام محمد باقر وصیت کردن، فرمودن پسرم به تو وصیتی می کنم که که پدرم در آخرین لحظه عمرش را وصیت کرد، در حالی که خون در بدنش جوشش داشت. و پدرم به من گفت که پدرش در لحظه آخر عمر بهش وصیت کرده، یعنی اونی که علی علیه السلام به امام حسین وصیت کرده، امام حسین به زین العابدین وصیت کرده، حضرت رو من به تو وصیت میکنم. ما اون اینه که اصبر علی الحق و این کان مر را، اصبر علی الحق و این کان مر را. وقتی مسیر مسیر حق بود، اگرچه تلخه بلخه صبر کن، از مسیر حق خارج نشو، و رو این که برات مشکل است و سخته است. اصبر علی الحق و این کان مر را. امام زین العابدین فرمود در حالی پدرم که منو به سینه چسبانده بود، پشت من به سینه پدرم بود که جلو نیامد پدرم که نبینم، که خون از بدن جستن میکرد، به من فرمود پسرم اصبر علی الحق و این کان مر را. خب این که نسبت به امام حسین و امام زین العابدین دیگه بیشتر از این همین حدیث خونه که مربوط به هر دو بود، امیدوارم توفیق عملم پیدا بکنیم. اما نسبت به قمر بنی هاشم علیه السلام، یه داستانی که از آقایون قوم نقل کرده، وقتی از مشاهیر حوزه قوم هم هست. من در تازه مرحوم تشریح مرحوم آیت الله بهجت رفتم به قوم به تشریح جنازه ایشون. وقتی اونجا رفتم، بعد یک کسی ما زنگ زد گفت که شما کجا هستین که بخوام ببینم شما. گفتم ما منزل آقای نقلی هستیم. گفت که بیام اونجا کاراتون دارم. گفتم فردا صبح ساعت مثلا هفت نیمه، چه ساعت هرین کرد. فردا آمد و گفت که چندی قبل یک کسی من مراجعه کرد، گفت من یک مشکلی دارم، به یک آقایی مراجعه کردم، به تو ارجاع داده. گفت برو پیش فلانی، مشکلت رو به او بگو تا مشکلت رو حل کنه، و به این نشانی که بدونه که تو راست میگی و دروغم نیست، به این نشانی که بهش بگو که شما رفتین مشهد حرم امام رضا علیه السلام، از امام رضا سه حاجت خواستین، یکیش روا شده، دوتاش روا نشده، اینم نشانی مشکلت رو حل کنه. اون آقا من گفت که، گفتم خب نشانی درست اون آقا کی بوده؟ گفت نمیتونم بگم. منم گفتم که تا نگی مشکلت رو حل نمی کنه، مگر اون نشانی این که داده بود درست بود؟ من مشهد رفتم، سه حاجت از امام رضا خواستم. یک این بود که دخترم مدت ها بود ازدواج کرده بود، حامله نمی شد، نگران بود، از امام رضا خواستم، دخترم به حمدالله حامله شد و فرزند آورد، این مشکل حل شد. اما این دعای دیگر مستجاب نشد. بعد از یک ماه همون آقا آمد و گفت آقا فرمودن بدون شرط مشکل حل کنه، یعنی مشروط نکن بینی که بگم کی گفته. گفتم تانلگی حل نمی کنه. گفت نمتونم بگم. گفتم منم حل نمی کنم. بعد از سه چهار ماه آمد، گفت آقا فرمودن مشکل حل کن، به این نشانی که شما با خانم رفتی کربلا، حرم ابوالفضل خانم نشسته بوده، بر ابوالفضل خیلی گریه کرده، به خاطر گریه زیادی که بر ابوالفضل کرده، از روی زری ابوالفضل یک پارچه سبزی بلند شده و تو همه جمعیت آمده تو دامن خانم نشسته، و خانم او پارچه رو برداشت و الان او پارچه تو خانه شما هست، اینم نشانی مشکل حل کن. گفتم نشانی هم درسته، ولی نه من میدونستم که به این همه جمعیت این پارچه خود به خود چه دامان خانه من آمد، و نه او میدونست. حالا که میگه فلانی به خاطر گریه بر ابوالفضل بوده، حالا مشکل هم حل شد، ولی تا نگی حل نمی کنم. گفتم نمیتونم بگم. گفتم منم حل نمی کنم. گفت پروز که آیت الله بهجت فوت کرد، ما زنگ زد گوه آقای بهجت بود، اونی که ما رو به تو ارجاع میداد، نشانی هم میداد و تو مشکل ما حل نکردی، ایشون آیت الله بهجت بود که ما نمیتونستم بگم، چون فرموده بود که بگو ولی نگه که گفته. خب از این باز معلوم میشه که خب حالا به اسم مرحوم آقای بهجت و بحث آخری است که اینا به چه مقامی میرسن. معلوم میشه که خود گریه بر ابوالفضل هم چه خاصیتی عجیبی داره و چه اثرات خاصی داره، یعنی اینا بالاخره جوری نیست که کسی ناامید کنن، چون گریه زیادی بر ابوالفضل کرده، اون وقت ابوالفضل بهش احسان میکند و پارچه سبزی رو که بالاخره تو خانه آقا هم گفت که برای همیشه تو خانه من بود. یه داستان یه وقتی کسی نقل میکرد یا خودم جایی دیدم یادم نیست، مالک اشتر یک پسری داشت به نام ابراهیم مالک، که اون ابراهیم مدت با مختار بود و بالاخره بعدم با عبدالله زبیر رفت و آدم خیلی شجاعی بود، مثل خود مالک که مرد شجاعی بود و پسرش هم مرد شجاعی بود. اون وقت این پسر مالک، ابراهیم مالک، یه وقت ازش کس سوال کرد که خصوصا دو جادم این سال اجمانش اینه که تو نگرانیم در عمر داری یک خاطری که فراموش نکنی؟ گفت برای یک نگرانی من یک خاطری ماندم که اصلا فراموش نمکنم. گفت خاطره چیه؟ گفت اون خاطره اینه که با عباس پسر علی علیه السلام کنار شریعه فراد داشتیم دوریم و قدم میزدیم و بعد عباس پسر علی به من فرمود که ابراهیم اگر من در کنار دست پدرم باشم از یک ارتش قوی به پدرم بیشتر باتم خدمت بکنم و هیچ ارتشی در برابر ما مقاومت نخواهد کرد. اگر من با پدرم دو نفری شمشیر به دست بگیریم وارد میدان جنگ بشیم از یک ارتش قوی برای پدرم بهتر خواهم بود و هیچ ارتشی هم در برابر ما مقاومت نخواهد کرد. این عباس پسر علی من گفت و یادم نمیاد که بالاخره عباس شهید شد و این نگران اصلا فراموش نکنم که عباس اینقدر به خودش مغرور بود و واقعا اینجوری هم بود، ولی خب متاسفانه با او وقت شهید شد. علی حال این باروزشم نرسید. امیدوارم خداوند عالم به برکت امام حسین و زین العابدین و قمر بن هاشم مشکلات همه شهران و اشکال حل کنه و گرفتاری از جامعه شیعان برطرف بفرماید برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعان و تعالی در فرج امام زمان. صلوات و سلام.